möchte auch nur über so ein bisschen Sorge morgen. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا تبريد قلوبنا الشفيع العبد المعيان الرسول المصدق المحمود و منکه و الیکه دالن دلیلا روحهو نسخت الاحدیت فی اللاهوت و قلبهو و جسدهو صورت و معان الملک و الملکوت و قلبهو خزانت الحی الذی لا یموت طاووس الکبریا و حمام الجبروت. که چند جلسه، پنج جلسه، چهار جلسه در مورد این حدیث بحث کردیم که ایام محرم پیش آمد و ادامه بحث موکول شد به الان. خلاصه بحث که فرمود هازا اول العدد، این اول عدد است. خداوند سبحان میدونیم واحد بلا عدده، واحد هست اما شمارش نمیشه، واحدی نیست که شمارش در بیاد، چون از جنس واحدهای ممکنات نیست. یه آسمان، یه زمین، یه انسان، یه حیوان، بعد بگیم یه دونم خدا، این غلطه، چون این واحد عددیه. و خداوند واحد و لا به تعویل عدده، خداوند واحد عددی نیست، در شمارش در نمیاد مثل موجودات، که اگر اینجور بود مثل بقیه موجودات میشد، بلکه خداوند احده و واحد قهاره، که واحد قهار میشه همون احد. احد هم یعنی یکتا، یکتای همه. مثال زدیم، گفتیم مثلا شما میگید که یه نفر پیش من نیامد، یک نفر پیش من نیامد. ممکنه که دو نفر آمده باشه پیش شما، اما یه موقع شما میگید احدی پیش من نیامد. وقتی میگید احدی پیش من نیامد یعنی هیچ کس پیش من نیامد. احد همه رو در بر میگیره. حالا خداوند احده، احد یعنی یکتایی که همه رو در بر داره. مثال بزنیم برای اینکه تقریب نزدیک بشه به ذهن، چون مسئله توحید. حالا یه موقع طرف میگه خدایی هست تا همین مقدار، معرفت داره به وجود خدا، قائلم هست، اما نمیدونه خدا چیه. خدا هست اما خدا چیه؟ توحید که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. توحید پناهگاه خداست، دژ محکم خداست، توحیده. نه که صرف این که شما بگی خدا هست، طرف قبول کنه خدا هست. خدا چیه؟ خب بت پرستا میگن خدا هست، منتها اون بت خودشون رو خدا میدونن. شیطان پرستا هم اون شیطان رو خدا میدونن. هر کسی یه چیزی تو ذهنش هست بده کرده. اما معرفت خداوند، خداوند احده، احد یعنی یکتا. یکتا یعنی این که مثل ماها دیگه تک تک شمارش نمیشه. شما ببینید ما چند میلیون سلول تو بدنمون داریم، چند میلیون میلیون. این سلول ها زندن، هر کدام دارن برای خودشون زندگی میکنن، غذا میخورن، تولید مثل میکنن، میمیرن. خب حالا یکی از این سلول ها مثلا زبون باز کنه، به اون سلول بغل دستی بگه تو این آقا رو میشناسی، یعنی سلولی که جزء وجود توه، شما رو بگه، بگه آره اونم یکی منم، یکی تو هم، یکی تو هستی، یکی هم اونه. شما بهش میخندید، میگی نه خیر جناب سلول، من مثل شماها نیستم، من در شمارش یکی از شماها در نمیام، من یه حقیقتی هم که همه شما رو در بر دارم، من یکی هستم که غیر از یک شما هستم، من یکی هستم که همه شما رو در بر دارم، شماها جلوه منید، در کنار من قرار نمیگیرید. نمیتونیم بگیم یه دونه من، یه دونه تو، یه دونه خدا. خدا که در عرض ما قرار نمیگیره که بخواد واحد عددی بشه. خداوند احد، یک تاست. خب این در مورد توحید که حالا هر دفعه بحث میکنیم، چون بحث توحید یه مقدار سنگینه، زیاد واردش نمیشیم توی این جلسات هیئت. حالا تو کلاس‌های خصوصیمون اونجا بحثش پیش میاد، فرق میکنه. اینجا سعی میکنیم در یه اندازه‌ای که به ذهن نزدیک بشه. اما اول عدد، یعنی اول موجود، اول مخلوق در نظام هستی کیه؟ اول عددی که به وجود میاد، چون خداوند که عدد عددی نیست. حالا اولین عدد، اولین موجود، اولین مخلوق، صادر اول چیه؟ در روایات زیادی داریم اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل کل بود، عقل کل، که از این عقل کل بقیه عوالم به وجود آمدن، و این جناب عقل کل همون در میان ما انسان ها مظهرش میشه خاتم انبیا. خاتم انبیا با عقل کل متحده، همون جوری که عقول ما یه شعاعی از این عقل کله، عقل من، عقل شما، عقل فرشتگان، عقل اجنه، همه اینا شعاعی از عقل کله. روح ما شعاعی از روح کله، لذا عقول ما میشه اشعه ای از عقل رسول الله، چون عقل کله. روحمون میشه شعاعی از روح کل رسول الله. ایمانمون میشه شعاعی از ایمان رسول الله. حالا عظمت وجودی ایشون رو نگاه کنید که همه مردم، همه انبیا، همه فرشتگان، همه اجنه، همه موجودات در زیر پر انسان کامل هست، در زیر بیرق خاتم انبیا هستن. لذا خودشون فرمود آدم و من دونه من الانبیا تحت لوائی، آدم و همه انبیا در روز قیامت در زیر لوای من هست، صاحب پرچم دیگه، همه در زیر لوای او هستن، همه شعاعی از وجود او هستن، چون اول العدد، اول موجوده. جبرئیل هم یه شعاعی از وجود رسول اکرم، میکائیل هم همینجور، اسرافیل هم همینجور، همه موجودات، اهم از انسان ها، فرشتگان. روایاتی داریم در مورد عقل اول، روایاتی داریم که میفرماد اول ما خلق الله العقل، خداوند عقل رو که آفرید بهش فرمود که ادبر، دور شد، عقل دور شد. بعد فرمود اقبل، نزدیک بیا، عقل نزدیک شد. بعد فرمود که من به تو عقاب میکنم و به تو ثواب میدهم و تو را به کسی میدهم که او را دوست داشته باشد. ملاک و میزان تویی. خب روایات در این زمینه زیاد هم هست که گفتیم مراد از عقل، مظهر عقل در میان ما انسان ها میشه خاتم انبیا. لذا تو این حدیث که فرمود هادا اول العدد و صاحب العبد، چون اونا رو توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدیم. نور و کلتی که هر طبیه قواسق ظلم و قواسق الادم، او را نوری قرار دادی که ظلمت ها را از بین برد، چون با تجلی نور عقل کله که همه موجودات به وجود آمدن و هستن. بعد می فرماد و جعلته بکه و منکه و الیکه دالن دلیلا، او را قرار دادی به خودت و از خودت و به سوی خودت دلیل و راهنما. فرمود و جعلته بکر، او را به خود قرار دادی، یعنی او به نور تو موجوده. در محرم یه حدیث طویلی میخوندیم که اگه عزیزان در خاطرشون باشه، یه جایی از اون حدیث فرمود که ما در اون مقام نورانیت چی بودیم؟ موصولون به لا منفصلون عنه. فرمود ما به خدا وصل بودیم و بریده‌ای از خدا نیستیم در اون مقام نورانی، خلقت نورانیشون میفرمودن. اینجا میفرمود و جعلته بکه، او را به خود قرار داده، یعنی به نور تو موجوده یا به تو متصله. وجود عقل کل مستقیما از ذات حق صادر شده، بسته به ذات حقه، بلکه اصلا نور خود حقه، ظهور خود حقه، و هیچ حجابی بین او و حق وجود نداره. جعلته بکر و من کرد و او را از خود قرار دادی، همین این که به تو موجوده و همین که منکه هست، از جانب توه، از توه. اونجا دیگه غیریت وجود نداره، تو اون مرتبه دیگه دوئیت وجود نداره که متعلق به چیز دیگه ای باشه. اونجا صرفاً جناب حافظی اشاره‌ای دارن، فرمان یاد بادان که صبوحی زده در مجلس اونس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. اون مجلس اونس که اونجا غیر دیگه نمی گنجه، جعلت او بکه و منکه، هم از توست هم به توست و هم از توست، هم به تو قائمه و هم از تو به وجود آمده، چه صدورش چه دوامش بسته به وجود توه، بسته به وجود حقه. وجودش و دوامش بسته به صوبه توه. بعد فرمود و الیک دالن دلیلا، و به سوی تو دلالت می کنن. دلالت کننده به سوی توست. وقتی که خداوند عقل را آفرید گفت ادبر، دور شو. بعد فرمود اقبل، نزدیک بیا. این دور شدن و نزدیک شدن رو اهل معرفت گفتن قوس نزول و قوس صعوده. یعنی وقتی گفت دور شو، این عقل تجلی کرد تا عالم دنیا. بعد گفت نزدیک شو، عروج کرد تا جانب حق، که یه دائره نزول و صعود به وجود آمد، که یعنی همه عوالم که قوس نزول و صعود باشه از این ادبار و اقبال عقل به وجود آمد. بعد حق تعالی فرمود به تو عقاب میکنم، به واسطه تو به تو ثواب میدهم، تو را در کسی قرار میدهم که او را دوست داشته باشم. یعنی میزان تویی، میزان تو هستی. همین هم هست در مورد رسول الله، که رسول الله میزان رسول الله هست، اهل بیت رسول الله هست، که امیر المومنین فرمود انل میزان، میزان منم، با من سنجیده میشن مردم. و نزع الموازین القسط، روزی که میزانها ترازوهای عدل و داد رو میارن در قیامت، امام صادق فرمود ترازو، عمل که با ترازو کشیده نمیشه، ترازویی که فکر کنی یک صفحه‌ای داره با بیل عملو بریزن اون تو و اونوری سنگ بذارن و بکشن، اینجوری نیست که. هر چیزی ترازوی خودشو داره، کدو و کلم رو با قپون میکشن. اما شما وقتی میخواید ببینید دیوار صافه یا نه، میزان چیه؟ چی بگید؟ شاغوله دیگه. با ترازوی کدو و کلم که نمیاد دیوار رو صاف ببینی صافه یا نه. وقتی که خط قشنگ مینویسی، میزان چیه اونجا؟ اون خطی استاده که با اون میسنجن کجا اشتباه، کجا درسته. تو اعمال ما هم ترازو نیست اونو بریزن تو ترازو تو قیامت بگن جا سنگین شد. ترازو امیر المؤمنینه، انل میزان، میزان منم، مردم با من میسنجن. تو چقدر شباهت داری به امیر المؤمنین؟ یعنی عقاید، اعمالت، گفتارت، رفتارت، کردارت با ایشون میسنجن دیده. شب زنده داری، کمک به دیگرانت. حالا یه عده هستن کلن مخالف ایشونن، کردارشون، گفتارشون، رفتارشون رو نمره منفی دارن. یه عده هستن منطبقن با ایشون، یه عده هستن یه مقدار نمره دارن، یه مقدار منفی دارن. اونا کسانی هستن که خلط تو عملن صالحن و آخر و سیئا، عمل صالح رو با اعمال بد مخلوط کرده، هیئت اومده غیبت هم کرده، نماز خونده، سخنچینی هم کرده، کار خیر انجام داده، نمیدونم دوستشو مسخره هم کرده، پدر مادرشو آزارم داده، اینا خلطو عملا سالن و آخرو سیعه ها. طرف یه ذره شباهت داشته باشه به امیرالمؤمنین اهل نجاته، یک ذره شباهت به امیرالمؤمنین داشته باشه. تو زیارت عاشورا در مورد بنی امیه چی میگیم؟ علا لسانک و لسان نبیک فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله و سلم. اینا لعنت شدن به لسان تو و لسان پیامبر تو، فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیو، در هر موطن و موقفی که رسول الله ایستاد اینها رو لعنت کرد. یعنی چی؟ در هر موطن و موقف، یعنی را می رفت؟ نه خیر، در معراج، در مقامات انسانی، در همه مقامات انسانی رسول الله اینا رو لعنت کرد، چون اینا شبیه نبودن به رسول الله. رسول اکرم شبیه خودش رو لعنت نمی کنه، که کسی رو لعنت می کنه که مخالف با او باشه. لذا اینا در تمام شؤون انسانی مخالف بودن با رسول الله بنی امیه. حالا یک کسی مثل بنی امیه میشه، یک کسی هم نه، شباهت داره به رسول الله، از اون ور اشکالات هم داره. اینا خلط و عملا صالحا هم یه ادم هستن که نه، شباهت کامل دارن به رسول الله. اونم شباهت باز مراتب داره، حشر اعمال، خود محشور شدن هم مراتب داره. مثلا شما هر عملی که در شریعت هست شما انجام میدید، تو اون عمل با رسول الله محشور میشی. یعنی اون عمل یه جای خاصی داره تو قیامت، یه موطنی داره که شما تو اون موطن با رسول الله محشور میشی. به خاطر همین امام هشتم فرمود ما دوست نداریم شیعه ما از دنیا بره، در حالی که سنتی از سنن رسول الله رو از جا انداخته باشه، ولو شده یک بار انجام بدید سنت های رسول الله رو، چون با اون عمل، اون عملی که انجام میدی تو اون موطن خاص محشور میشی با رسول الله، و اگر کسی انجام نداده باشه تو اون موطن محشور نمیشه. خب حالا حشرتون موتنم متفاوته، یه کسی یه بار انجام داده ولی یه کسی کل عمرش اون سنت رو انجام داده، مثلا یا اخلاص داشته در اون سنت، مثل صف نماز جماعت، یه کسی پشت امام جماعته، یکی اون صف آخره، اینا فرق میکنن با هم. اون طرف اون کسی که سنت رو کامل انجام داده پشت سر رسول الله، اون کسی که ناقص انجام داده، یه بار انجام داده، اون صفای عقبه، ولی هست، باز تو اون موطن حشرشو داره و به همون اندازه فیض میگیره از رسول الله. فرمود انا میزان، میزان منم، با من سنجیده میشی، اعمالتون میذاره کنار من. حالا اینجوری چند نفر نجات پیدا میکنن؟ داره یه آقایی که بالا منبر، حالا شب میلادم هست، یه رفت بالا منبر گفتش که آقایون حوض کوثر ساقی علی است، اون جایی که در عرصه محشر همه لحلح میزنن و تشنن، امیر المؤمنین سقایت میکنه، آب میده، منتها اگر کسی زنا کنه از دست امیر المؤمنین آب نخواهد خورد، اگر کسی دزدی کنه آب نمیده بشه امیر المؤمنین، کسی که نمازش نخونه آب نمیده بهش امیرالمومنین، کسی که اینجوری کنه خلاصی گفت ایده بیمه بلنش گفت آقا اینجوری باشه علی میمونه و حوزش. این که میگن علی میمونه و حوزش مثال که زهبول مسئلی که هست اینجا و آقا اینجوری باشه پس علی میمونه و حوزش هیچ که آب نمیده. حالا اونم اون کسانی که محبت دارن به اهل بیت اگرچه خطا کار باشن، ببین یه موقع طرف ذاتش خبیثه، این فرق میکنه با کسی که ذاتش پاکه، به یه اختزایی خطایی کرده گناهی ازش سر زده، اینا با هم تفاوت دارن. اون که ذاتش خبیثه او رو میرانن. خب در مورد عقل اول فرمود به تو ثواب میدم، به تو عقاب میدم، و به رسول الله هم همین گفته شد. در روایت داریم که ثواب و عقاب به واسطه توه، به واسطه توه. فرمود و الیک دالن دلیلا، اینجا فرمود در مورد رسول الله، خدایا این رسول به سوی تو دلالت کننده به سوی توست، هم داله هم دلیله. دال یعنی دلالت کننده، و نه تنها دلالت کننده است بلکه دلیله. حالا یعنی چی فرق میکنه با هم؟ رسول الله دلالت کننده دال ما به سوی خداست، راهنمای ما به سوی خداست. نماز خوندن کی یاد ما داده؟ رسول الله از جانب خدا برای ما آورده. دین رو، شریعت رو، راه و روش رو کی برای ما آورده؟ رسول اکرم. انا جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعه، خداوند فرمود ما تو رو بر شریعت قرار دادیم، تبعیت کن از این شریعت، که اگر از این شریعت تبعیت کنی به اون کمال میرسی. شما میرید پیش یه استاد مثلا یوگا، استاد نمیدونم مثلا کونگ فو، اونا یه راه و روشایی دارن برای اینکه مثلا شما یه یوگاییست بشی، یه نمیدونم کونگ فو کار خوب بشی. راه و روش دارن، تکنیک دارن، تکنیکا رو به شما یاد میدن، این تکنیک رو انجام بده. این رسول اکرم تکنیک انسانیت رو آورده، راه و روش سلوک الالله رو که به مقصد برسی، به منزل برسی. این میشه دین، میشه شریعت ما، و ما رو راه نمایی کرده. فقط هم دین نسوک رو نیاورده که فقط بگه نماز بخونید روزه بگیرید که نیست. این یه قسمتی از کار رسول الله. قسمت دیگه قرآن برای ما آورده، قرآنی که علوم اولین و آخرین در این قرآنه، علوم اولین و آخرین. اونتا کسی چشمش باز بشه ببینه، کور نباشه. انسانهای کور از قرآن هیچی نمیبینن. به یک کسی گفتم قرآن بخون، با قرآن باش، گفت قرآن که فقط گفته خلقت آسمان و زمین و بهشت و جهنم. گفتم بله، خب نمیبینی تو، نمیبینی، قرآن نمیذاره اصلا ببینی، پرده داری تو که چه اسراری تو این قرآن هست، چه رموزاتی گفته شده. رمزی نیست که در قرآن نباشه، کلیدی نیست که در قرآن نباشه. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، دارویی نیست که در قرآن نباشه، دارویی نیست که در قرآن نباشه. گشاینده، باطل سر، نمیدونم حفاظت کننده، تعویض، چیزی نیست که در قرآن نباشه. تو هر مسیری که بخوای بری قرآن هدایت کرد، منتها به شرطی که از اون کوری دل بیرون بیای. بعد میبینی چه چیزهایی تو قرآن بوده و تو بیخبر بودی. یه عزیزی میگفت، یا آقایی نعمل میکرد، من ماهی یه بار ختم قرآن میکنم، سالی 12 بار میشه، تازه ماه رمضون هم 2 بار ختم میکنم میشه 13 بار. ولی یک بار یه آیه ای رو دیدم و یه چیزی فهمیدم، گویا در همه عمرم این آیه رو ندیده بودم. گفتم پس چرا من این آیه رو ندیدم؟ اصلا دیده، اونجا کور بود، نمیفهمید این مطلب رو. به این صراحت آدم موقعی یه چیزی میبینه تو قرآن، یه بابا قرآن که به این صراحت گفته مثلا این کار رو کن اینجوری میشه، چرا پس من متوجه نمیشدن؟ یه بار داشتم قرآن میخوندم، از روی آیه رد شدم، بعد یه مرتبه تو دلم گفتن دوباره برگرد این آیه رو بخون. دوباره دقت کردم، دیدم الله اکبر، چی داره میگه قرآن؟ از قضایای ما داره میگه، از توپ و خمپاره و موشک و پس چرا این همه میخوندیم این آیه رو من نمیدیدم؟ آیه چیه؟ در مورد آخر الزمان، در مورد همین زمانه. حالا قدما چی تفسیر میکردن اینو؟ من نمیدونم، یعنی اصلا مراجعه نکردن توی این آیه به تفاسیر گذشتگان که ببینم این آیه رو اونا چجوری تفسیر میکردن برای خودشون، چون هرکس یه چیزی میفهمه. آیه قرآن میفهمد ولا یزال الذین کفروا تصیبهم قارعه بما صنعوا او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی امر الله. فرمود پیوسته کسانی که کفر ورزیدن اصابت می کند به دانان، قارعتون، قارعه یعنی در هم کوبنده، یعنی چی؟ یعنی توپ، یعنی خمپاره. قارعتون به ما صنعو، قارعه ای که خودشون ساختن، در هم کوبنده ای که خودشون ساختن، او تحل و قریبم من دارهم یا در نزدیکی خانه هاشون به زمین اصابت میکنند. الله اکبر، اصلا واضح تر از این به قرآن. حتی یأتی امر الله، تا اینکه امر الهی بیاد، منظور امام عصر. گفتم این خدای پس چرا این همه آیه رو میخوندی ما نمیدیدیم اینو؟ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم قارعتون به ما صنعو او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی امر الله. وقت تو سوره رعد، سوره رعد اون غرش و اون انفجار و یه مرتبه چشم آدم باز میشه، میگه بابا چی چیزی رو داره میگه قرآن؟ چی تو من این همه سال خوندم اینو نفهمیدم؟ نمیدونم حالا بگم نگم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر و انه کان توابا. کی سوره رو بلد نیست؟ بلدن دیگه، 50 بار، 100 بار، 1000 بار خوندیم، حفظیم. قرآن میگه علوم اولین و آخرین درش هست. نمیخوام حالا بگم این قضیه که دارم میگم براتون حتمیه، تا یه اندازهشو اشاره میکنم فقط برای اینکه بدونید چی چیزایی هست تو قرآن. جناب تو لبنان سید حسن نصرالله فرمانده گروه چیه؟ حزب الله لبنانه. یه گروه دیگه هم هست که فعالیت میکنه تو لبنان. چی؟
شفیع احمد.
نه نه فتح. میگه اذا جاء نصر الله که حسن نصرالله ول فتح میگه هنگامی که نصرالله، حالا این یه تفسیری داره تو مال زبان فتح مکه بوده، ولی چجور قرآن کلمات جوری کنار هم گذاشته، هنگامی که نصرالله می آید، حسن نصرالله آمده ول فتح و گروه فتح هم میاد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و میبینیم مردم فوج یعنی چی؟ گروه، لشگریانی وارد میشوند در دین خدا. حالا دین الله چیه؟ لشگرهایی وارد اینجا میشوند، وارد دین خدا، نه دین الله مثل همون چیز معنا داره ها، وارد میشوند، در لشگرهایی وارد اونجا میشن. هنگامی که دیدی چی؟ ازا جا نصر الله و الفتح، هنگامی که اینا آمدن و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و دیدی لشگریانی وارد اونجا می شوند، فسبح به حمد ربک، تسبیح کن حمد پروردگارت را، علائم آمدن. حالا قرآن به این واضحی بعد که می فهمید که به چه، حالا بعدن که مثلا میگم ظهور اتفاقه، بابا قرآن گفته بود اصلا نصرالله میاد، گفته بود گروه فتح میاد، چطور پس ما این هم توی سوره رو میخوندیم نمیدیدیم؟ میگن امام عصر وقتی میاد طرف میگه بابا من همیشه این آقا رو میدیدم که تو خیابون مثلا، چون نمیشناختیم این آقا. قرآن هم اینجوریه، چیزایی تو قرآن هست، طرف میگه آقا فقط بیه خلقت آسمان و زمین آب بریدیم و بهشت و جهنم. و ابن عربی میگه، جناب ابن عربی میگه یه جنگی در گرفت بود بین روم اون زمان مثلا 1000 سال پیشه، اینا تو اندلس بودن اسپانیا، اون موقع مهد اسلام بود، اونجا درگیری شده بود بین بلاد کفر و بلاد اسلامی. میگه یه دوستی داشتم اهل دل بود، داشت میرفت به جنگ، گفت ما پیروزیم، ما تو این جنگ پیروز میشیم. گفتم از کجا من اون پیروز میشیم؟ گفت به دلیل این آیه قرآن که میفرماد قلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، مغلوب میشود روم فی ادنی الارض در زمینی نزدیک. اینا همه رمز قرآن داره میگه، اونجا رو گفته، روم الان هم ابرقدرت بود دیگه، الان هم ابرقدرت مثلا کیه؟ آمریکاست. اینا طرف محشور بشه با قرآن، قرآن رموز خودشو میگه، منتها اجازه نداره انسان بگه. من الان خیلی ترسیدم این حرف رو خواستم ازم بزنه. بعد گفت بز سنین در چند سال، میگه چند سال رو عدد گرفت، گفت ببین درست مطابق امسال میشه. اون بنده خدا به نعربی گفت، گفت ببین وقتی بز سنین رو عدد میگیریم درست منطبق میشه با امسالی که ما داریم میریم به جنگ روم. میگه از قضا همین جورم شد، رفتم روم رو شکست دادن. چه بصیرتی پیدا کرده به قرآن؟ چیزی نیست که تو قرآن نیامده باشه، منتها ما قرآن رو گذاشتیم لب تاخچمون و سر قبرا میشیم با ثوابش میخونیم، لولو میکنیم، عروسی هم میخواییم عکس بگیریم یا قرآن میذاریم، مهریمون یه نمیدونم پای شمدون و یه قرآن رو لاشم باز نمی کنیم تا موقع با. رسول الله شکایت میکنه، تا دو هم که میرن سراغ قرآن چجوری میرن؟ صوت عبدالباسط رو دنبال میکنه، نمیدونم میشابی رو دنبال میکنه، بابا اینا رو بریش دور. نمیگم با صوت خوندن بده،
ولی قرآن برای این نیامده. قرآن آمده ما رو عمل کنه، ما رو آدم کنه. رسول اکرم آیه قرآنه، میفرماد که ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا، خدای امت من قوم من قرآن رو محجور، محجور هجر دوری، دوری گزیدن از این قرآن، قرآن رو محجور کردن. جالب اینجاست که میفرماد اتخذوا هذا القرآن محجورا. اتخذوا یعنی چی؟ گرفتند، گرفتند در حال محجوریت، یعنی قرآن رو کنار نذاشتند. او یک جور بود، این اتخذو نشون میده قرآن رو گرفتن در عینی که قرآن تو دستش محجوره. قرآن رو باز میکنه صوت عبدالباسط رو تمرین کنه، قرآن رو باز میکنه نمیدونم چیزای دیگه رو یاد بگیره. خب قرآن آمده برای انسان، اگه صوت عبدالباسط نخونی تو قیامت نمیگن چرا با صوت عبدالباسط نخوندی، اما اگر عمل نکنی، فکر نکنی، دوری بگذینی از این قرآن، بگن قرآن که همتای اهل بیت بود. رسول اکرم فرمود من دو یادگاری میذارم، قرآن و اهل بیت. آقا این قرآن خیلی عظمت داره، همتای امامه، همتای امام. امام دم دستت نمیری سراغش، وقتی میگی امام زمان بیا من ببینم تو، کیو میخوای گول بزنی؟ همه اون کسایی که گفتن امام حسین بیا، 12,000 نامه فرستاده بودن، همون هایی که الان میگن مهدی بیا، مهدی بیا. قرآن در دستت میگه نیست، میگه این برادر امام زمان نیست. تازه برادر بعض روایت داره این برادر بزرگتره، ثقل اکبره. تازه بعضی روایات اینجوری داره. چطور نمیری سراغ قرآن؟ چطور مأنوس نیستی با قرآن؟ رسول الله قرآن آورد برای ما، بزرگترین گوهر در خزائن غیب الهی رو نازل کرده برای ما. بهترین راه نماست. اما گذشته از این که راه نمای ماست، خودش هم دلیله، دلیل بر وجود خداست، دلیل بر وجود خداست. وقتی مقدار تنگ شده، وقت گذشته، یه بحثی میخواد این که رسول الله چجور نفس رسول الله دلیل بر خداونده. نفس رسول الله حجت یعنی چی؟ بگید دلیل. حجت یعنی دلیل، حجت الله دلیل خداست، برهان خداست. امام، پیغمبر، خودش دلیل بر خداونده. امیر المومنین مگه نفرمود والله مال الله آیتون اکبر منی، خدا آیتی عظیمتر از من نداره. آیت الله العظماست امیر المومنین دیگه. آیت الله العظما لقب امیر المومنینه. کار به بعضی از مراجع میگن آیت الله العظما، کار نداریم. اون این لقب مال امیر المومنینه، تو زیارتنامه های امیر المومنینه آیت الله العظما. آیت یعنی چی؟ نشانه. بزرگترین نشانه خدا امیر المؤمنین، بزرگترین نشانه خدا رسول الله، بزرگترین دلیل و برهان رسول الله. انسان کامله، چون موجودی بزرگتر از این نیست. هر موجودی آیت، نشانه است. به اندازه خودش داره خدا رو نشون میده به ما. نشانه یعنی چی؟ نشان کسی نشون میده دیگه. هر موجودی با وجودش داره خدا رو به ما نشون میده و اون اندازه ظرف وجودی خودش. مثل آینه، یه آینه ای هست یه سانت در یه سانت، اینم داره نشون میده اون دو اندازه خودش. یا آینه هست ده سانت در ده سانت، یا آینه هست یه وجب در یه وجبه، یا آینه هست قدیه. بزرگترین آینه، بزرگترین مرآت ذات انسان کامل، حجت الله الاعظمه که خودش وجودش دلیل بر خداونده. خود نفس وجود رسول الله دلیل خداونده. که البته خب بحث داره اینجا، دلیل بر خداونده، نشاندهنده خداونده، هم دلیل ذات، هم دلیل اسماء و صفات و کمالات، چون مظهریت اونا رو داراست و ما در وجود او مظهریت رو میبینیم. و حالا اونا دیگه عزیزانی که خودشون اهل تحقیقن باید دنبال کنن و به دست بیارن. این خاتم انبیا و اهل بیتش که از او هستن، از یک نوره. در این دنیا بزرگترین مصیبت ها به اینها وارد شد. حالا تا موقعی که رسول الله بود اینا در امان بودن. وقتی که پای رسول الله رفت کنار، مصیبت ها یکی بعد از دیگری به اینها اصابت کرد. همه اهل بیت گرفتار مصیبت بودن. و چی کردن این مردم با این اهل بیت، با این انسان‌های الهی، با این حجج الهی؟ یا
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد. Yeah. از آتش در جبل درد نگر داشتن مشکل سره. زمانی میاد همه امام زمانشون رو فراموش میکنه. ای بای ای دنیا همه رو شکار میکنه. شیطان همه رو از را به در میکنه.
Hello. السلام لمن سلمكم Thank you.
آیه اون